رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام بر شما و به بخش دومی مجله بامدادی نیز خوش آمدید. طاهر سفر هستم در این برنامه با شما. امروز چهارشنبه 16 مارس سال 2011 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه هفته سحر است. در ابتدای برنامه سرخط خبرها. یک بخش نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن دیگر بار آتش گرفته است. دولت تاجیکستان میگوید در امر پاسبانی مرزش با افغانستان با کمک‌های فوری نیاز دارد. نیروهای معمر قذافی رهبری لیبیا به شهر بنغازی تکیه‌گاه آشوبگران نزدیک می‌شوند. در پی ناآرامی‌ها در بحرین در این کشور وضع فوق‌العاده اعلام شد. تفصیل خبرها. بنا به گزارش‌ها یک بخش نیروگاه برق اتمی فوکوشیما ژاپن صبح امروز دیگر بار آتش گرفته است. به گفته مسئولان، متخصصان سعی دارند تا آتش‌سوزی در بنای راکتور چهارم نیروگاه را فرو نشانند که روز سه‌شنبه بر اثر انفجار آسیب دید. به گفته کارشناسان، در صورت رسیدن آتش به میله‌های سوخت استفاده شده اتمی، احتمال پرتاب آلودگی‌های هسته‌ای به هوا وجود دارد. روز سه‌شنبه میزان رادیاسیون و تشعشع در این نیروگاه که صبح دیروز به حد خطرناک زیاد شد پایان آمد. حکومت ژاپن از 140 هزار نفر مردم مناطق اطراف تا 30 کیلومتر نزدیک به نیروگاه خواست از خانه هایشان بیرون نیایند. نیروگاه برق اتمی فوکوشیما بر اثر زمین لرزه و سونامی ویرانگر آسیب دید که این فلاکت هزاران نفر را در ژاپن کشت. شرف فیض‌اللهیف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، گفت اگرچه مرزبانان تاجیک قادر به پاسبانی سرحدهای کشورند، اما عین زمان به کمک در امر محافظت مرز با افغانستان نیاز دارند. او در این باره در یک همایش بین المللی در دوشنبه سخن گفت.
واسطه های تکنیکی حمایه مرزها بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه هایست که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال.
شرف فیض‌اللهیف این تقاضا را از کشورهای اتحادیه اروپا کرد که در امر تامین امنیت مرزها به تاجیکستان کمک میکنند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بعدی برخوردی تظاهرگران با ماموران امنیتی در بحرین که در جریان آن صدها نفر مجروح شدند در این کشور دیروز وضعیت فوق‌العاده اعلام کردند. با امر شاه بحرین وضعیت فوق‌العاده 3 ماه ادامه خواهد کرد. بحرین هفته هاست که شاهد ناآرامی و تظاهرات گسترده شده است که در آن اکثریت شیعه مذهبانند. تظاهرگران دیروز به وحدت میان سنی ها و شیعه ها در بحرین دعوت کردند که این کشور 200 سال باز از طرف خانواده سنی ها اداره می شود. نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبری لیبیا به شهر شرقی بنغازی تکیه‌گاه اصلی آشوبگران نزدیک می‌شوند. به گفته تلویزیون دولتی، نیروهای حکومتی شهر اجدبیه را از دست آشوبگران پس گرفته و به‌زودی به بنغازی حرکت خواهند کرد. معمر قذافی دیروز در یک راهپیمایی در ترابلوس پایتخت لیبیا آشوبگران را کلموش، سگ و خائنان و ریاکاران خواند. عین زمان در سازمان ملل طرح قطعنامه پیشنهاد شده است که در آن خواسته می‌شود پرواز هواپیماهای نظامی در آسمان لیبیا ممنوع شود. اما دیروز وزیران امور خارجه گروه G8 در شهر پاریس در رابطه با این مسئله و پایان دادن به حمله های هوایی در لیبیا به موافقت نرسیدند. دیوید پتریوس، فرمانده عالی رتبه آمریکا در افغانستان، گفت در میدان جنگ در افغانستان جلوی حرکت طالبان گرفته شده است، ولی این پیشرفت می تواند از دست رود. دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در حضور وکیلان مردمی آمریکا گفت: ارزیابی نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان این است که پیشروی هایی که طالبان از سال 2005 در افغانستان داشتند در بخش اعظم کشور متوقف شده و در بعضی از مناطق مهم عقیب زده شده است. اگرچه پیشرفت امنیتی که سال گذشته به دست آمد چشمگیر می باشد، اما شکننده و برگشت پذیر است. پیش از این مقامات افغانستان گفتند نیروهای ناتو در یک حمله در شرق کشور 2 نورسی 10 و 15 ساله را کشتند. رفیع هاوانیسیان، رئیس یک حزب مخالف دولت در ارمنستان، دیروز با طلبی برگزاری انتخابات نوی ریاست جمهوری و پارلمانی به گرسنه نشینی شروع کرد. با گزارش بخشی ارمنی رادیو آزادی، رئیس حزب میراث اعلام کرد که روزه آزادی میگیرد و در میدان آزادی در شهر یروان به گرسنه نشینی پرداخت. و در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، دسته های منچستر یونایتد انگلیا و اینتر ایتالیا به مرحله 4/1 نهایی راه یافتند. منچستر در رقابت دیروز تیم مارسل فرانسه را با حساب 2-1 شکست داد و اینتر تیم باوری آلمان را با حساب 2-3 در نیمه راه مسابقات نامید گذاشت. شنونده عزیز و گرامی، جزئیات این خبر و خبرهای دیگر با گزارش و ویدیو و عکس در تارنامه ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی ساعت هم در شهر دوشنبه 7:05 سحر شد. در این فرصت برنامه همراه نگاه میاندازیم به وضع هوای امروز در تاجیکستان. امروز در دوشنبه باران میبارد ولی هوا از 16 تا 18 درجه گرم شود. در قرقانتپه هوای نیمه ابری پیش بینی شده است. حرارت در اینجا تا به 19 درجه خواهد رسید. در کلاب حرارت بلندتر میرود تا به 22 درجه. در خوجند مرکزی سخت هوا امروز بارانی و کمی سرد خواهد بود. حرارت از 4 تا به 10 درجه می رسد. در خاروق مرکزی کوهستانی بدخشان هوای نیمه ابری پیش بینی شده است. حرارت هم از 10 تا به 12 درجه. خوب، این هم بود تصویر مختصری وضع هوا در تاجیکستان و حالا عنوان گزارش هایی که در 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی با هم می شنویم. صدمه در نیروگاه برق اتمی ژاپن کشورهای زیادی را ترساند و آنها را به اندیشه انداخت. دولتی تاجیکستان میگوید توان حفظ مرزهای کشور را دارد ولی اگر خارجیان کمک کنند باز بهتر است. ازبکستان نمایندگی هیومن رایتس واچ یک سازمان معتبر حامی حقوق در شهر تاشکند را بست و نخستین جلسه هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برگزار شد. شروع میکنیم از ژاپن. با آنکه ژاپن برای مانع شدن به فلاکت بزرگتر در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی دست و پا میزند، کشورهای که چنین نیروگاه دارند به اندیشه افتادند که استفاده از نیروگاه های برق اتمی را ادامه دهند یا به دیگر انواع های نیروگاه های برقی رو بیارند. زمین لرزه و سونامی ویرانگر به نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی آسیب رساند و دیروز میزان رادیاسیا یا تشعشع در نزدیکی های این نیروگاه به حد خطرناک برای صحت انسان بالا رفت و اون گونه در خبرها هم گفتیم صبح امروز آتش سوزی در یک ریاکتور نیروگاه نیز به وقوع پیوسته است و احتمال پرتاب آلودگی های اتمی نیز به هوا وجود دارد. همکارم میرزا سلیم پور میگوید با نظرداشت فلاکتی که نیروگاه های برق اتمی می توانند به وجود بیارند، حالا کشورهای جهان به بازبینی برنامه های خود در مورد چنین نیروگاه ها شروع کردند.
با وجود کاهش یافتن میزان خروج رادیاسیا، تاثیر صدمه نیروگاه فوکوشیما با محیط اطراف، مایه ترس و تهلکه در داخل ژاپن باقی مانده، بحث ها پیرامون آینده برق هسته‌ای در سراسر جهان را دیگر بار دامن زده است. مقامات ژاپن هشدار دادند که مردم باید از مناطق واقع در رادیوس تا 30 کیلومتر از این نیروگاه کوچ بندند. توکیو زمین لرزه و سونامی اخیر که شمار قربانیانش به هزاران نفر میرسد و خیمترین بحران از زمان جنگ دوم جهان عنوان میکند. اما پیامد دیگر دیگه که از صدمه نیروگاه فوکوشیما برمیخیزد، بازبینی برنامه های رشد نیروی برق هسته‌ای تقریبا در سراسر دنیا است. تاثیر این صدمه به دورنمای این بخش تولید انرژی را تقریبا همسنگ فلاکت 25 سالی پیش نیروگاه چرنوبیل میدانند که کشورهای دنیا را تحریک داد تا روی منابع دیگر انرژی و هم روی تحکیم میزان امنیت نیروگاه هسته‌ای جدی‌تر بیاندیشند. این بار در اتحادیه اروپا حتی بر سر امکان قطع کامل استفاده از نیروی هسته‌ای فکر میکنند. نیکولاوس برلاکوویچ وزیر حفظ محیط زیست آستریا گفت که کل نیروگاه های هسته ای اروپا باید از نو امتحان شوند.
امنیت در اولویت اروپا است. در پی رویدادهای ژاپن ما باید با آزمایش حساسیت میزان تاب آوری نیروگاه ها به زمین لرزه را امتحان کنیم تا به امنیت مردم مطمئن شویم.
آلمان نیز برای مثال تا صدمه فوکوشیما قصد داشت زمانی بهره برداری از نیروگاه های هسته‌ایش را تا 25 سال دیگر تمدید کند، اما موج انتقادها از این برنامه اکنون افزایش یافته. اخیرا در شتوتگارت حتی یک اعتراض گسترده دایر شد. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اعتراف کرد که ادامه پشتیبانی از این طرح در شرایط فعلی بیهوده است و دولت او به این مسئله بعد از 3 ماه دیگر برخواهد گشت.
در پس منظر این ما امنیت تمام نیروگاه‌های هسته‌ای را امتحان خواهیم کرد. آن نیروگاه‌هایی که تا سال 1980 ساخته شدند تا 3 ماه مراتوری موقتاً بسته می‌شوند.
در حال حاضر 30% نیازمندی ژاپن با نیروی برق را نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کنند. تأمینات 15% بازار اتحادیه اروپا نیز از حساب 146 نیروگاه هسته‌ای فعال در قلمرو 27 کشور عضو این سازمان است. نصرت وحیدی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه میونخن آلمان می‌گوید مشکل اصلی از کدام حساب پر کردن چنین خلای بزرگ در بازارهای انرژی است.
مشکل اساسی اروپایی‌ها و مشکل اساسی ژاپن در این است که این همه انرژی برقی رو که لازم دارن معلوم نیست چطور از کجا بایستی که جبران بکنن اگر راکتورها رو قطع کنن.
نصرت وحیدی میگوید نیروی آفتاب و باد و گاز میتواند یک الترناتیو نیروی برقی هسته‌ای باشد. اما عبدالجبار سلاموف معاون رئیس آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان میگوید ترس تکرار فاجعه چرنوبیل در وقتش رشد انرژی هسته‌ای در اروپا را برای مثال برای چند ده ساله به عقب انداخت که به باور او نباید این بار تکرار شود.
وحیمه که در اروپا هست وحیمه چرنوبیل هست. من آینده اصلی بسیار یکی از منبع‌های اساسی انرژی اتمی شده میتواند خلاص. چونکه دیگر منبع هم از نقطه نظری به خطریش هم از نقطه نظری سمرانوکیش به سیسول انرژی اتمی رسیده نمیتواند.
به اعتقاد معاون رئیس آژانس امنیت هسته‌ای تاجیکستان صدمه هسته‌ای ژاپن موج نوی برنامه‌های تحکیم امنیت نیروگاه‌های هسته‌ای را حتما به دنبال خواهد داشت، ولی بعید است که مسئله قطع کامل استفاده انسانیت از برق هسته‌ای را در میان گذارد.
صدمه در نیروگاه برق اتمی فوکوشیما دایچی ژاپن و تاثیر آن به برنامه‌های اتمی کشورهای مختلفی ژاپن. همکارم میرزای سلیمپور گزارش می‌داد و مجله بامدادی را بعد یک آگاهی کوتاه با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه های رادیو آزادی نه تنها از طریق مهوره هودبورد بلکه از طریق مهوره یمل نیز پخش می شوند و مشخصات مهوره یمل و همچنین از یست را می توانید از وبسایت ما از نشانی آزادی.org یا آزادی.tj پیدا کنید. در تاجیکستان که همسایه یکی از کشورهای نارامترین دنیا یعنی افغانستان است، دیروز یک نشستی بین المللی در مورد امنیت مرزها در آسیای مرکزی برگزار شد. با استفاده از فرصت در همین نشست مقامات بلندپایه تاجیکستان گفتند با وجود آن که به تنهایی می توانند مرز کشور با افغانستان را حفظ و پاسبانی کنند، اما با کمک هم نیاز دارند تا راه سیل مواد مخدر افغانی و هم راه تندروان را بگیرند که می توانند نه تنها وضع تاجیکستان بلکه وضع کشورهای دیگری آسیای مرکزی را ناامن کنند. در این نشست نمایندگان اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه هم شرکت داشتند و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبری هیئت اتحادیه اروپا پیر موریل نیز همین مسئله را بررسی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی همکاری ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
پیر موریل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای آسیای مرکزی با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسئله همکاری های دو جانبه از جمله کمک به تحکیم مرزهای تاجیکستان را بررسی کرده است. این ملاقات در پس منظر نشست نهم همکاری های مرزی در آسیای مرکزی به مقصد اجرای برنامه بام که طرح کمک به امنیت و اداره مرزها در منطقه دایر می شود. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا نیز از سخنرانانی اصلی این نشست بود. شرف فیض‌اللهیف معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان ضمن این نشست گفت نیروهای تاجیکستان از سال 2005 به این جانب حمایت تمامی درازی مرزهای تاجیکستان را بر دوش خود دارند و ثابت نمودند که به چنین کار آماده هستند، اما در حال حاضر مشکلات وجود دارد که انتظار حل خود می باشد. آقای فیض‌اللهیف گفت که تاجیکستان امیدوار است این مشکل در چهارچوب برنامه بامکا و با مساعدت شریکان خود راه حل پیدا کند و هرچی سریع تر. او افزود
у нас в наследстве остались
جنرال فیضالایف میگوید واسطه های تکنیکی حمایه مرزها، شهرک های مرزبانان، سلاح و مهمات و وسایل نقلیه و مخابرات برای ما بعد خروج نیروهای روسی به میراث ماند. این همه واسطه هایست که از زمان شوروی باقی مانده است. همه این به نوسازی و تجدید نیاز دارد و هدف از ملاقات و نشست ما حل هر چیز زودتری همین مسئله ها با مساعدت همکارانمان میباشد، زیرا اوضاع همچنان مرکب باقی مانده است و این واسطه ها برای ما حالا ضرورند، نه بعدی 10 سال. جنرال فیضالایف افزود ما تاکنون در بخش تجدید نظام نظارت گذرگاه ها از جمله در مرز با افغانستان و همه فرودگاه های بین المللی تاجیکستان نیروهای مرزبانی را با تکنولوژی نوترین مجهز کرده ایم و اینچنین وسایل مخابراتی نیروهای مرزبانی توسط کمک ایالات متحده با دستگاه های معاصر تبدیل شدند. معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان اینچنین افزود مذاکرات تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی و شرایط ادامه حضور گروه فوری مرزبانی روسیه در تاجیکستان ادامه دارد. او افزود در این مذاکرات مسئله بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان دیگر مطرح نیست. در همین حال پرمرل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور کشورهای منطقه نیز گفت او میگوید آغاز این همایش نشان داد که ما تا چه حد یکدیگر را و مهم بودن مسئله مرزها را درک میکنیم. ما راه های عمل کرد و شرایط آینده را و اینچنین چالش های پیش رو را تشخیص و بررسی میکنیم. ما میدانیم که چرا همکاری در مسئله امنیت مرزها مهم است. تهدیدها نو نیستند. این تروریسم، افرادگرایی و قاچاق،
اکستریمیسم.
کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا در چارچوب برنامه کمک به امنیت مرزها یا بامکا برای تحکیم نظام مرزبانی تاجیکستان کمک میکنند. تا حال حاضر بیشتر از 16 میلیون دلار توسط این برنامه برای ساختمان پاسگاه های مرزی، خریداری وسایل نقلیه و مخابرات، تامین تکنیکی گذرگاه های مرزی و آموزش دادن مرزبانان تاجیک مصرف شده است. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست بین المللی در مورد تامین امنیت مرزها در کشورهای آسیای مرکزی و تقاضای تاجیکستان برای کمک در امر پاسبانی مرز با افغانستان ناآرام.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در شهر دوشنبه نخستین جلسه هیئت نوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان برگزار شد. در جلسه شیر محمدی شاهیان رهبری نوی نهاد انتخاباتی اعلام کرد که انتخابات میان دوره‌ای برای یک کرسی خالی شده در پارلمان 15 می برگزار می شود و از همین روز پیش برای نامزدها آغاز خواهد یافت. اما ظاهرا با نظرداشتی انتخابات های گذشته تاجیکستان که هیچ یک از آنها شفاف و عادلانه خوانده نشده است، احزاب سیاسی کشور چندان میل و ذوق شرکت در انتخابات را ندارند. فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه هیئت نوشده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تحت رهبری شیر محمد شاهیان برگزار شد. رئیس نوی کمیسیون اعلام داشت که در این هیئت 5 عضو تغییر خوردند. همین طریق به استثناء شیر محمد شاهیان، سابق رئیس کمیته ترتیبات حقوقی دفاع و امنیت مجلس نمایندگان که جایگزین میرزا علی بولتویف رئیس سابق کمیسیون شد، معاون او کرامت الله خالقوف دکان فکلته حقوقشناسی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان انتخاب شده است. قبلا این مقام را میزراب کبیروف صاحبی میکرد. باز 2 عضو دیگری کمیسیون که به کار دیگر گذاشتند و نیز 1 نفر که فوتیده است عوض شدند. در هیئت کمیسیون نمایندگان 7 حزب سیاسی به استثناء حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و بقیه به حزبیان شامل می باشند. جلسه نخستین هیئت نوشده کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان سنه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینای شهر دوشنبه را مقرر کرد. شیر محمد شاهیان گفت یک شنبه 15 می سال روان در حوزه یک مندته انتخاباتی رقم 4 سینای پایتخت انتخابات برگزار خواهد شد.
پیشنهاد کنید در اینجا ما اعلان کرده مهلتی که قانون پیش بینی کرده است 60 روز پیش آغاز می شود. فردا می توانند حزبای سیاسی شروع کنند با پیش بینی کردن نامزدها و شخصانی که به طریق خودپیشوری خواهشی نامزد شدن را دارند. معرکه شروع می شود و 45 روز تا انتخابات معرکه پیشبری نامزدها به آخر می رسد.
انتخابات میان دوره در حوزه سینای شهر دوشنبه به سبب قطع پیش از مهلت وکالت های وکیل این حوزه شیر محمد شاهیان برگزار می شود که در انتخابات پارلمانی فوریه سال گذشته بر رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله زایروف پیروز آمده بود. تا به حال حزب های خلقی دموکراتی، نهضت اسلام و اگراری آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره ای اظهار داشتند. دو حزب کمونیستی و دموکراتی شرکت در این معرکه را ضرور نمی شمارند. حزب سوسیال دموکرات میگوید به شرط در انتخابات شرکت میکند که نمایندگانش در کمیسیه های حوزه و قطعه به خصوص هنگام شمار آرا حضور داشته باشند. شیر محمد شاهیان گفت طبق قانونگذاری احزاب می توانند فقط در حوزه های انتخاباتی نماینده داشته باشند، اما در قطعه های انتخاباتی آنها حق گذاشتن ناظر را دارند. و افزود در تاجیکستان 35,000 قطعه انتخاباتی است، اما اکثر حزب ها این قدر عضو ندارند و این حال برای تشکیل قطعه ها مانع ایجاد می کند. اما در پاسخ به این سوال که در ناحیه سینا همه حزب ها عضو و نیروی کافی دارند، آیا امکان قبول آنها به قطعه ها وجود دارد؟ آقای شاهیان گفت
در 50 اوچسکه انتخاباتی حزبی که نامزد پیشنهاد میکند ناظرش تیار کند، آماده کند، رود اشتراک کند. هیچ کس مانعی نمیکند و ناظرها رفته اشتراک میکنند، هم رفتی برگزاری انتخابات نظارت میکنند، هم رفتی حساب کردن آوازها را که چیز خیلی مهم است.
رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای گیری تاجیکستان هیئت نوشده نهاد را یک گروه خالص عنوان کرد که برای برگزاری انتخابات شفاف دموکراتی کوشش خواهد کرد. انتخابات میان دوره‌ای در حوزه سینای پایتخت اولین امتحان این کمیسیه خواهد بود. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و بعد از یک آگاهی سری می‌زنیم به ازبکستان همسایه و از سیاست‌های حکومتی آن کشور صحبت می‌کنیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دفتر هیومن رایتس واچ در پایتخت ازبکستان در پی سالیان زیادی تعقیب و تبعیض نمایندگانش بسته شد. این سازمان معتبر حامی حقوق انسان گفت روز 10 مرد مقامات آنها را رسما از بسته شدن دفتر سازمان در تاشکند در جریان گذاشتند. کنت روت مدیر عامل این سازمان گفت دولت ازبکستان با اخراج هیومن رایتس واچ از تاشکند پیام روشن می‌دهد که انتقاد از وضع حقوق بشر را تحمل نخواهد کرد. اما گفت و با این کار مقامات ازبکستان به اصطلاح دهان هیومن رایتس واچ را نخواهد بست. وزارت عدلیه ازبکستان ماه دکبر با استیو سویرلوف مدیر دفتر هیومن رایتس واچ در تاشکند به حیث نماینده این سازمان در کشور اجازه کار نداد. مدیر سابق این دفتر اندریا برگ سال 2007 از چنین حق محروم شد. نماینده دیگر هیومن رایتس واچ ایگر ورانسوف در سال 2008 به این دلیل که شهروندی روسی است و منتالیتت مردم ازبک را نمی‌فهمد، نفری مناسب برای نمایندگی از هیومن رایتس واچ اعتراف نشد و این گروه عملاً از سال 2008 در ازبکستان فعالیتی کامل نداشت. استیو سویرلوف میگوید ازبکستان در عهد اسلام کریموف که 22 سال باز حکومت میراند به یکی از ظالمترین رژیم های دنیا تبدیل یافته است.
The government wields almost total control.
دولت بر جامعه شهروندی نظارت تقریبا کامل پیدا کرده، درهای کشور را بر روی سایر جهان قریب به پررگی بسته است. چنین حسی انزوا به خصوص در تاشکند محسوس است. حتی چنین احساس می شود که گویا شما به یک خلاء وارد می شوید. اینجا است که تاجران و ناظران بین المللی کمی در کمند. جامعه شهروندی محلی تقریبا با پررگی از بین برده شد، به خصوص در 6 سال اخیر.
عبدالرحمن تشنوف از گروه حقوق بشری ازگولیک در ازبکستان بسته شدن دفتر هیومن رایتس واچ را یک تلفات بزرگ برای آن فعالان انگوش شمار نامید که با وجود تعقیب و فشار و حتی زندانی شدن مبارزه خود برای مراعات حقوق انسان در ازبکستان را ادامه می دهند.
از البته سرقلاره همه اقلوچه
از لحاظ معنوی ما البته به گروه دیدبان حقوق بشر و عفو بین المللی تکیه میکنیم. متاسفانه یکی از این حامیان ما از بین میرود، دیگر برای حامیان حقوق بشر ازبکستان تکیه‌گاه باقی نمیماند. با انجام حضور Human Rights Watch مسئله حقوق بشر در ازبکستان یتیم خواهد ماند.
تاشکند در پی سرکوبی اعتراضی اندیجان در ماه می سال 2005 زیر موج محکومیت بین المللی قرار گرفت. بعد آن دولت ازبکستان فشار بالای مطبوعات خارجی و سازمان های غیر دولتی را افزایش داد و ثبت نامی بسیاری از آنها دست کشید. رادیو آزادی و بی بی سی نیز مجبور شدند دفترهای خود را در تاشکند ببندند. و سیاست و اجتماعیات و موضوع های مشکل می گذاریم و سر می زنیم به میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان با همکار ما در دوشنبه نصرالله لطیف.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی بوکس با نام راه بزرگ ابریشم که در شهر باکو صورت گرفت ناکام شدند. به اطلاع میرزا شمسیف مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان، در این مسابقه عنعنوی که برای بار 21 در پایتخت آذربایجان برگزار شد، به غیر از میزبانان مشتنهای گرجستان، روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان و ایران شرکت ورزیدند. دسته های قزاقستان، آذربایجان و روسیه هر کدام 3 مدال طلا گرفتند. یک نشان طلا نصیب نماینده ترکیه گردید. تاجیکستان را 3 نفر جهان قربانوف، انور یونوسف و سنت الله جبارف نمایندگی کردند، ولی هر 3 در دورهای مقدماتی از رقیبانشان مغلوب شده از مدال ها بی نصیب ماندند. خبری دیگر، بر اساس تصمیم رئیس شهر دوشنبه محمد سعید عبیدالویف، 16 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان، دومین نیمه مارافون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر و 97 متر را در بر می‌گیرد برگزار خواهد شد. در این باره به رادیوی آزادی رحمت شاه کمالوف، مدیر بخش ورزش ریاست جوانان، ورزش و سیاحت دوشنبه خبر داد. جناب کمالوف افزود:
در مسابقه مذکور برادر شهرهایی که هستند که با شهر دوشنبه همکاری عزیز دارند، و غیر از این در این مسابقه بود خودی از جمهوری تاجیکستان، یعنی از ولایت های سغد و ختلان و بدخشان و ولایت های تابعی جمهوری تاجیکستان ورزشکاران شرکت می‌ورزند.
با گفته رحمت شاه کمالوف، برای برگزاری نیمه‌مارافون بین المللی از بنیاد ذخیروی رئیس شهر دوشنبه با مبلغ 40,000 دلار اختصاص شده است که از اون جمله به غالبانی پایگه 3,500 دلاری سپرده خواهد شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال: 16 مارت در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده بازی های نیمه نهایی جام رستم دلتبایف برگزار می شوند. نخست دسته های شادمان حصار و ریگر تدزی تورسونزاده با هم رقابت می کنند. بعدن بازی دوم نیمه نهایی میانی دسته های روشنی کولاب و انرژتیک دوشنبه برپا می گردد. برنده جام رستم دلتبایف در بازی نهایی روز 18 مارت معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم با این گزارش به پایان بخش دوم مجله بامدادی رادیوی آزادی. بعد از یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد است و بعد از آن مهمانی آزادی. با ما بمانید.
کنم به خبرهای قصه دکشت می کنم حالم به هم می خوره از فرشته های علکی این همه از ما بهتر و قدیس های دروغکی شیطونه می گه همه گه فرشته ها رو لو بدم چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلیم به آدمک شک می کنم به خبرهای قاصدک شک می کنم شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم
شیطونه میگه حاکم و پیش همه فلک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
به فکر همسایه باشم تا به خودم کمک کنم
نون خطیب مجلس و خودم اکشک می کنم به خبرو